ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه برگزار می شود. آمریکا روسیه را به ارسال کمک‌های نظامی به جدایی طلبان شرق اوکراین متهم کرد. و باراک اوباما می گوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد. با درود، کیان معنوی هستم. رای دهندگان در افغانستان امروز شنبه در دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای می‌روند. دو نامزد رقیب در این انتخابات عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد پیشین افغانستان هستند. آمریکا روسیه را به ارسال تجهیزات نظامی برای شورشیان در شرق اوکراین متهم کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که بنابر ارزیابی آمریکا جدایی طلبان شرق اوکراین تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی خود از جمله تانک و راکت اندازها را از روسیه گرفتند. این در حالی است که مسکو اعزام تانک به داخل خاک اوکراین را تکذیب کرده است. باراک اوباما میگوید آمریکا نیازی نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی در این حال تأکید کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. آقای اوباما تأکید کرد که اتخاذ تصمیم درباره عراق چند روز طول خواهد کشید، زیرا وی می‌خواهد مطمئن شود هر اقدامی با هدف مشخص و دقیق انجام می‌شود. ادامه خبرها. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست ها نامید به مبارزه برخواستند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار گزارشی از اعزام دو گردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داخل مرزهای عراق خبر داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که 23 خرداد ماه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد گفت که اطمینان دارد که تا یک ماه آینده ایران و پنج به علاوه یک می توانند به راه حل جامعی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران برسند. وزیر خارجه ایران در حالی نسبت به رسیدن به یک توافق نهایی در مدت یک ماه ابراز خوشبینی کرده است که پنج به علاوه یک همچنان در مورد برخی از موضوعات حل نشده در مذاکرات از جمله مسئله سانتریفیوژها و موشک‌های دوربرد ایران ابراز بی‌اعتمادی می‌کند. در این ارتباط گفتگویی داشتم با رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور ایران و بین‌الملل و نخست ارزیابی وی را در مورد این زمانبندی که آقای ظریف اعلام کرده جویا شدم. رسول نفیسی:
موضوع جالب این است که در آمریکا خوشبینی زیادی راجع به انجام این مذاکرات به طور موفقیت‌آمیز نیست، ولی برخلاف طرف آمریکایی ایرانی‌ها اظهار خوشبینی می‌کنند. منتها با توجه به این موضوعی که آقای اوباما در نظر داره که این مسئله را حل فصل کنه در این شرایط بحرانی فعلی و با توجه به مسائل بسیار پیچیده که در خاورمیانه وجود داره، احتمالاً آقای دکتر ظریف زیاد هم اقرار نکرده در این مورد و حتی در همین 20 جولای که قرار ختم مذاکرات باشه تمام بشه، به خاطر اینکه وضعیتی که در خاورمیانه حاکمه دیگه احتیاجی به تنش‌های جدیدی بین آمریکا و ایران و غرب نداره.
یکی از موزلها برای پنج به علاوه یک سانتریفیوژهای ایران هست که ایران بارها گفته که سانتریفیوژها رو البته به طور کامل حذف نمی‌کنه، ولی بر تعداد اونها همچنان اصرار داره. از سوی دیگه موضوع موشک‌هایی هست که قابلیت حمل کلاه که هسته‌ای دارن و پنج به علاوه یک میگه که ایران اقدام به تولید انبوه میکنه. آقای خامنه‌ای هم چند وقت پیش در این زمینه صحبت کرده بود. خب فکر میکنید با توجه به موضوعات پایه‌ای و اساسی از این دست میشه انتظار داشت که تمام این مشکلات در یک ماه آینده حل بشه؟
من کاملا موافقم با جناب عالی که مشکلات اساسی است، یعنی در مورد موشک‌های مقاومت برده هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژها و اون چیزی که IAEA گفته، یعنی قسمت‌های ناشناخته که ایران ممکنه داشته باشه در مورد اقدامات نظامی، تمام اینها هست، تمام مشکلات به جایی نرفت. منطقه عرض من اینه، با توجه به وضعیتی که الان این داعش در عراق به وجود آورده، در نظر داره که انجام بده که به هم ریختن کل رابطه شیعه سنی، با توجه به این که گفته میشه حتی ممکنه این اختلافات و این نزاهات تا 10 سال دیگه طول بکشه، من سوالم اینه آیا ایالات متحده و غرب خواهان این هستن که این تنش ها با ایران از بین بره یا نه؟ با توجه به این موضوع جدید و این رویکرد جدیدی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، حدس من این است که شاید کوتاه بیان در این مورد و با نظریات ایران هماهنگ بشن، و همینه که آقای ظریف و اصولا دولت ایران اظهار خوشبینی های فراوانی در این زمینه میکنه.
پس شما این احتمال رو میدید که طرفین اقدام به یک نرمش و شاید عقب نشینی بتونیم نامشو بذاریم بکنن. در همین ارتباط مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان هم جمعه شب آقای هانس دیتر لوکاس به ایران رفته. فکر میکنید که دلیل رفتن ایشون به ایران چی میتونه باشه با توجه به اینکه ایشون با افرادی مثل آقای علی اکبر ولایتی صحبت میخواد بکنه؟
توجه بفرمایید که اگر تا یک هفته پیش با من صحبت میکردید که صحبت هم در این زمینه شده، من نظرم به این مثبتی امروز نبود، ولی منطق مسائلی که در خاورمیانه در حال حاضر در حال بروزه و این انفجاری که به خصوص در داخل عراق روی داده حکم میکنه که غرب یک مقداری در مقابل ایران نرمش به خرج بده. توجه بفرمایید که ایران به نظر خودش نرمش های لازم رو انجام داده و حتی با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، به خصوص این که الان ایالات متحده و ایران به یک نحوی در راستای همدیگه قرار گرفته است در مبارزه با این مسائلی که در عراق پیش اومده، ممکن است که نرمش های در این زمینه نشون داده بشه و خوشبینی هایی که ابراز میشه از طرف ایران شاید مبنی بر همین مسائل جدید باشه.
به نظر میرسه که یک فرصت بسیار جالبی برای به خصوص ایران پیش اومده که بتونه در منطقه نقش استراتژیک و حساسی رو داشته باشه. آیا فکر میکنید که ایران واقعا بتونه از این فرصت طلایی استفاده بکنه؟
اگر ایران سیاست خارجی مستقلی داشت اونجوری که ادعا میکنه، فرصت طلایی بود، و اگر تیم ورزیده‌ای داشت که با این مسائل دست پنجه نرم کنه، مسائل به نفع ایران حل میکرد. منتها ببینید، ایران به طور بسیار نابخردانه‌ای خودش رو کاملا در طرف شرق و به سر اون چیزی که بهش میگن نگاه به شرق احاله داده، و این موضوع باعث شده که ایران واقعا قدرت مانورش بسیار کم بشه. ولی این موضوع که شما گفتید بسیار اساسی است، یعنی الان ما در یک بره تاریخی هستیم که میشه از بحران‌های منطقه کاملا استفاده کرد، ولی کو اون دستی که بتونه و کو اون ذهنی که بتونه از این وضعیت استفاده بکنه.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در ایالات متحده آمریکا. و آخرین گزارش این که در همکنون با هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
به عنوان یک ایرانی خارج از کشور، من آمادگی خودم را اعلام می‌کنم. دولت ایران به هیچ عنوان نباید به این گروه تروریستی سلفی داعش رحم بکنه. اگه نزدیک شدن به مرز ایران، به هر نحو ممکن با بیشترین قدرت اینا رو از بین ببره. من خودم به عنوان یک ایرانی عرض کردم حامی ایران هستم در این مورد. خواهش میکنم از دولت مردان ایران در این مورد کوتاهی نکنم و جواب دندون شکنی به این تروریستا بدم. متشکرم.
مسائل جاری عراق و سوریه و جاهای دیگر منطقه رو به طور مجرد نمیشه بررسی کرد. چه کسی حزب الله لبنان رو تشکیل داد برای دخالت در مسائل؟ چه کسی سپاه مهدی رو درست کرد با 10,000 نیرو و مقتدا صدر رو از وسط اینها آورد بیرون؟ خب طبیعیه که وقتی ایران این کار میکنه برای گسترش نفوذ خودش، عربستان هم که نمیتونه دست رو دست هم بذاره، اون هم با پول نفت بیشتری که از ما داره شروع میکنه به تجهیز یک سری نیروهایی که مورد توجه خودش هستن.
آقای روحانی ریاست جمهوری در یکی از سخنانشون خطاب به اون جبهه مقابل خودشون میگن چرا اینقدر متزلزلیم، چرا اینقدر میترسیم. واقعا همینطوره، همون وحشتی رو که دارن از اینکه روسری یک زنی اگر بره بالا عرش خدا به لرز میاد، به همون میزان هم وحشت دارن از این که یک نفر صحبتی بکنه یا یه حرکتی بکنه. من میخوام ببینم امنیت ملی یک کشوری که موشک داره، سپاه داره، فرمانده ولی فقیه داره، موجود زنده به فضا میفرسته، تحقیقات اتمی داره میکنه، این چه جور امنیتی است که با حرف یک کرد برای مثال یا یه سنی یا یک فرد دیگه امنیت کشور به خطر بیفته، یا دانشجو با یه خودکار بتونه امنیت کشور رو به خطر بندازه.
شیخ حسن روحانی گفتن که بعضیا فکر میکنن که در عصر حجر زندگی میکنن. اولا آقای شیخ حسن روحانی، اصلا کلیت جمهوری اسلامی در عصر حجر که هیچی، ایران رو به قرون وسطایی بودن و شما خودت هم جز همون از همون شاخ برگ هستی، سرتو کردی تو برف مثل کبک، از هیچی خبر نداری. هر روز در گوشه از ایران چندین نفر را دارن اعدام میکنن. جمهوری اسلامی نیرو اعزام کرده تو عراق، شما رئیس جمهور و مملکتی اصلا صحبت نمی کنی، خبر نداری تو مملکت چه خبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در رقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل دیروز، هلند و اسپانیا به مصاف یکدیگر رفتن که هلند 5-1 پیروز شد. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا:
بازی بود که در واقع جلوه‌های زیبای عرصه ورزش، همواره تقابل دو تا ابرقدرت فوتبالی در چنین ساعتی، تراز اول فوتبال دنیا، خصوصا زمانی که هر دو تا تیم دنبال برد باشن و با هدف کسب پیروزی پا میدون گذاشته باشن، جدال اونا فوق‌العاده جذاب از آب در میاد و این بار کاملا مضاعف بود به این خاطر که نتیجه ای دور از انتظار و شگفت‌انگیز به جا گذاشته شد. حتی خود پیروزی هلند میتونست قطعا شگفتی باشه، اما با چنین نتیجه ای فراتر از شگفتیه، یعنی تحقیر شد فوتبال اسپانیا. ناباورانه مدافع عنوان قهرمانی 5 گل خورد با اون گلایی که هر کدوم از دیگری زیباتر بودن و یک تصاویری رقم می‌خورد در متن بازی که تازگی داشت در فوتبال دنیا، فارغ از نتیجه، فارغ از ناکامی اسپانیا. این نکته در حاشیه این مسابقه این که قبل از شروع مسابقات از 32 سرمربی حاضر در جام جهانی پرسیده شد که کی ستاره جام میشه. 31 مربی اشاره کردند که نیمار، مسی، کریس رونالدو و یک نفر بود که گفت آرین روبن از هلند و او هم کارلوس کیروش سرمربی ما بود، که نشون میده چقدر فهم فوتبالی او و احاطه او بر اتفاقاتی که در جام 20 رخ خواهد داد وسیع و جالب توجهه.
از بازی شیلی و استرالیا برامون بگو.
شیلی و استرالیا آخرین بازی بود که برگزار شد و اولین نماینده AFC فوتبال آسیا استرالیا خب شکستی رو متحمل شد با نتیجه 3-1. نشون میده که خب به هر حال فاصله هست بین تیم‌های آمریکای جنوبی که همشون خودشون رو میزبان مسابقات احساس میکنن، از جمله شیلی که با نمایشی که از شیلی دیدیم قطعاً رقیب راحتی برای اسپانیا نخواهد بود با این وضعیت.
مکزیک هم کامرون رو 1-0 برد و پیروز میدان بیرون اومد.
بازی سر تا سر بارانی شهر ناتال به سود مکزیک خاتمه پیدا کرد. 2 گل دیگه هم این تیم زد که مردود اعلام شد و بعد هررا سرمربی مکزیک به شدت اعتراض کرد به داور، یعنی ادامه اتفاقاتی که روز قبل افتاده بود با نیشیمورا در بازی افتتاحی داور ژاپنی. این بار هم داور کولومبیایی به شدت تحت انتقاد قرار گرفت که چرا گل‌های به زعم تیم مکزیک صحیح این تیم رو مردود اعلام کرده، ولی خب مکزیک با این پیروزی امیدوار شد که بتونه اگر از کرواسی امتیاز بگیره، اون وقت چه بسا به عنوان تیم دوم، یا حتی اگر بتونه شگفتی به جا بگذاره برزیل رو متوقف کنه به عنوان سرگروه بره مرحله بعد.
مهدی، امروز چه خبر از بازی امروز برامون بگو.
خب امروز بازیایی که برگزار میشه، گل سرسود بازی ها تقابل ایتالیا و انگلیس هست که میتونه مسابقه فوق العاده جذابی باشه، چه بسا یه هلند اسپانیایی دیگر رو علاقمندان فوتبال ببینن. کاستاریکا مقابل اوروگوئه قرار میگیره که گفته میشه سوارز خواهد رسید به این بازی، سوارز مصدوم، و اوروگوئه که در جام قبلی تونسته به نیمه نهایی برسه، تیم مدعی، این تیم هم خودشو میزبان احساس میکنه با خیلی تماشاگرانی که قطعاً حمایتش خواهند کرد. اینا از جمله بازیایی که انجام شد. بازی آخر که میفته به روز بعد، ژاپن و ساحل آج ژاپن به عنوان یک نماینده شایسته برای فوتبال آسیا در برابر نماینده ای از آفریقا، که این هم بازی خوبی میتونه باشه که باید دید که چه اتفاقی را خواهد داد.
بخش بعدی خبرها فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.